أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. سوره مبارکه ملک که در مکه نازل شد و عناصر محوری این هم سوره اصول دین است، با تبشیر و انذار در کنار برهان مطالبش رو بیان فرمود. نظم دقیق خلقت را که به هیچ وجه فوتی در حلقات این سلسله هستی نیست، اون رو هم بیان فرمود. پایان کار کافران رو هم ذکر کرد. کافر کسی است که نه به دلیل عقلی گوش میدهد نه به دلیل نقلی. دلیل نقلی آیات و روایات است که معارف دین را از اصول و فروع بیان میکند. دلیل عقلی برهان کلامی است که اصل توحید و وحی نبوت را ثابت میکند و انسان را مزتر میبیند در برابر وحی الهی، زیرا انسان یه مسافری است، از جای آمده و به جای می رود، نه از گذشتش خبر دارد نه از آینده که کجا می رود. قهرن یه زادی لازم دارد و یه راحله لازم دارد که دین به او می گوید تزبد و فین خیر از زاده تقوا، و راحله هم لازم دارد که اون نوافل هست که بیان نورانیه امام عسکری سلام الله علیه است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتداء الليل. لذا با تبشیر و با انذار این مطالب رو ذکر میکنند. کسانی که گرفتار عذاب شدن در قیامت میگویند اگر ما با دلیل عقلی یا به دلیل نقلی اعتنا میکردیم امروز گرفتار عذاب نمیشدیم. این در برابر کفار است که انذار دارند، اما نسبت به مؤمنین که تبشیر دارند، فرمود ان الذين يخشون ربهم بالغيب، گرفتار حس و تجربه حسی نیستند. نظیر اسرائیلیا که به موسی کریم سلام الله علیه بگن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. این حسی ها و معرفت شناسان حسی و تجربه حسی که میگویند ما فقط چیزی را باور داریم که مشاهده کنیم، اینا همون حرف های اسرائیلی ها را میزنند که به موسی کلیم سلام الله علیه میگفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. ذات اقدس اله به اینها فرمود به این که خدا آن است که دیدنی نیست، لا تدرک و الابصار. اون که دیدنی هست، جرم و جسم است، او که نمیتواند آفریدگار اجسام و اجرام باشد. مؤمنین به غیب و شهادت ایمان دارند. هم جهان هستی به غیب و شهادت یعنی مجرد و مادی تقسیم میشود، هم اهل ایمان به غیب و شهادت ایمان دارن که یؤمنون بالغیب. قسمت مهم غیب ذات اقدس اله است و اسماء حسنای الهی است و جریان قیامت است و معنای وحی و نبوت است که امر دیدنی و حسی و امثال ذلک نیست. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرتون، که اگر لغزشی دارن ذات اقدس الهی باشد و اجر بزرگی هم هست که سعادت دنیا و آخرت است. بعد به اونها فرمود که شما گاهی جلسات خصوصی دارید، گاهی آهسته حرف میزنید، گاهی علنی حرف میزنید، گاهی میگید آرامتر صحبت بکنید که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا دیگران میشنوند. فرمود فرقی نمی کند و اسر رو قولکم اوجهرو، چه آهسته بگویید چه آشکار، چه در درون داشته باشید چه در زبان، و اسر رو قولکم اوجهرو به انه علیم به ذات صدور. ذات اقدس اله نه تنها از قلب با خبر است، از اون چه در دل می گذرد هم با خبر است. ما یک صدر داریم، یک ماف صدور، اون ماف صدور رو میگن ذات صدور، یعنی صاحب صدر است. این دو قسم را ذات اقدس اله عالم است. دو قسم بیرونی هم یقینا عالم است، یکی جهل یکی اخفا. این که فرمود و اسر رو قولکم اوجهرو به، معلوم میشود اون سر در قبال جهر است، یعنی آهسته و اخفات. نه سر یعنی راز درونی. راز درونی در جلسه روز چهارشنبه گذشت که انسان یا کار را علن انجام میدهد یا علن انجام نمیدهد، در درون خودش یه رازی نهفته دارد. این دو قسم، یا یه انگیزه های نهفته در درون درون اوست که خودش با خبر نیست، که فرمود این تجهر بالغوله فانه یعلم سر و اخفا. این سبقه قبلا بود، یعنی اخفای از سر که اگر در درون درون او باشد فعلا آخواه نیست. وقتی خوب تحلیل میکند خودش می نشیند می نتیه بله این به استناد اون انگیزه است. فرمود هر سه قسم را خدا می داند، چیزی را که شما علن کردید می داند، چیزی که در درون شماست خودتو می دونید و دیگران نمی دونن خدا می داند، چیزی هم که اون انگیزه اصیل شماست که خودتو فعلا از اون غفلت دارید، اخفای از سر است که حالا ایچون به بسته شماست، وابسته شماست، به حزب شماست، به بستگان شماست، اون انگیزه باعث شده است، اون اخفای از سر است. این تجهر بالغوله فانه یعلم سر و اخفا، هر سر خدا میداند. یه وقت از سر در مقابل جهر است و اسر رو قولکم اوجهرو به، این سر در مقابل جهر است، معنی اخفات است. چه آرام بگید چه بلند، چرا؟ برای که مقسم قول است. و اسر رو قولکم اوجهرو قولکم، پس این سر در قبال جهر زیر پوشش القول است. القول یا آهسته است یا آشکار. نه سر در درون شما باشد، اون سر درونی را از اون آیه قبلی میشه استفاده کرد، اما این سر ظاهراً یعنی چه آرام حرف بزنید، چه شفاف و روشن و بلند حرف بزنید خدا میداند، چون مقسم قول است. و اسر رو قولکم اوجهرو قولکم، پس این سر به معنای راز درونی نیست. اونا میگفتن یواشتر حرف بزنید که حضرت میشنود، و اما چه یواش حرف بزنید چه بلند ذات اقدس اله میداند. و اسر رو قولکم اوجهرو به، نه تنها ای رو خدا می داند، و اسر رو قولکم اوجهرو به، این رو یقینا می داند. چرا؟ به دلیل مرحله چهارم. سومیش چیه؟ سومیش اینه که خود قلب را می داند. چهارمیش چیه؟ ذات و صدور است. نفرمود او علیم به قلب است، همود علیم به ذات و صدور است. اون چرا که شما تو دل ذخیره کردید او رو میدونه، یقینت قلب رو میدونه چون مقلب قلوبه. وقتی اون دو مرحله درونی را خدا میدونه، این دو مرحله بیرونی که مال لفظه یقینت میدونه. پس قول چه سر باشه یه مخفی اخفات، چه جهر باشه میدونه. نظیری که تو سوره مبارکه اسراء گذشت، لا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها، این اسرار به منزله اون اخفات است، مثل صلات اخفاتیه صلات جهریه، بلکه هر دو قول دیگه، گفتن دیگه، لفظ دیگه. و اسر رو قولکم اوج هر رو به این قول، چه قولتون رو اصرار در قول، نه یعنی راز، اصرار قول یعنی آهسته حرف زدن. پس چه آهسته حرف بزنید چه آشکار، نگید آرام حرف بزنید که حضرت میشنود، نه خیر، هر دو قسم را خدا میداند. برای اینکه او نه تنها اینها را میدونه، نه تنها قلب را میدونه، اون چه در قلب هستم میدوند، علیمون به ذات صدور. برهان مسئله چیه؟ این مدعا چرا چرا خدا میدونه؟ برای اینکه آرام حرف بزنید مخلوق خداست، آشکار حرف بزنید مخلوق خداست، قلب مخلوق خداست، ما فی الصدور هم مخلوق خداست. خدای سبحان یه موجب کلیه دارد که الله خالق کل شیء، این موجب کلیه است، یعنی کل ما صدق، نه کل ما، کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی. منتها بعضی بلاواسطه بعضی ملواسطه، اون چه در نظام هستی است اون را خدا خلق کرد، بعضی بلا واسطه است، مثل که اول ما خلق الله نور نبینا، حضرت بود اول ما خلق الله نور جدنا، اینا صادر اولن به اصطلاح. بعضی ها را به دستور الهی مدبرات امر باد بیاید، آفتاب بوزد، باد چیز را خوش بکند، چیز را ببرد، همه اینا مخلوق الهی هم به دستور خدا که مدبرات الهی انجام میدن، سابحات هم صادرات هم امثال داره. کارهای انسان را خدا انجام میدهد، نه به نحوه جبر، از راه اختیار انسان انجام میدهد، که انسان سر دوراهی ایستاده است، چه کار خیر بکند چه کار شر، به اون محور اختیار یعنی اختیار برمیگردد، میشه فعل انسان. این فعل اختیاری انسان به بالا صعود میکند، نه یک طرفه باشد که بشه جبر، چه حسنه باشد چه سیئه باشد، از خارج به محور اقتدار و اختیار انسان برمیگردد و این فعل اختیاری به الله برمیگردد. رضا حسنه باشه به اختیار اوست، سیئه باشه به اختیار اوست، اطاعت باشه به اختیار اوست، ثواب باشد سیئه باشد به اختیار است. پس اون چه در جهان هست فعل خداست، این موجب کلی تام میشه، بدونی که جبر باشه، بدونی که تفویض باشه، نه کار را به انسان واگذار کرده که مفوضه برانن، که خطر تفویض بدتر از خطر جبره، نه مستقیمن کار را خدا انجام میداد که بشه جبر. پس لا جبر ولا تفویض، بل الامر بین الامرین، چه اطاعت چه عصیان میاد به محور جمع‌بندی شده یعنی اختیار، از اختیار از اینجا به بالا میره، الله خالق کل شی. یه موجبه کلیه دیگری هم فرمود در قرآن کریم، الذی احسن کل شیء خلقه، الذی احسن کل شیء خلقه، که این جمله خلقهو در محل جر است تا صفت باشه برای شی. هر چیزی را که خلق کرد به بهترین وجه و زیباترین وجه خلق کرد، یعنی خلقتی از این نظامی از این بهتر ممکن نیست، مستحیل است، روی قیاس استثنایی که مقدمه شرطی دارد با استثنای تالی، که اگر خلقتی از این زیباتر دقیقتر علمیتر ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، این مقدم یا برای جهل است یا برای عجز است یا برای بخل، این تالی و تالی به اسرهی مستحیل فالمقدم و مثلو. اگر ممکن بود خرچنگ از این زیباتر خلق بشود، این سر خرچنگ رو که ما فارسی میگیم خرچنگ، عربی همون سرطانه، و این بیماری بدخیم که خدا انشاءالله به همه پزشکان توفیق کشف داروی تام رو بدهد، اینا میگن سرطان، برای اینکه خرچنگونه به همه طرف چنگ میزند. اگر خرچنگ در خرچنگی دو جور ممکن بود خلق بشه، زیباتر از این ممکن بود و خدا خلق نمی کرد، یا برای اینکه نمی دونست، یا برای اینکه نمی توانست، یا برای اینکه جود نداشت، اون بخل نداشت. و تالی به اسره سلاس مستحیل فالمقدم و مثلو. چیزی زیباتر از این ممکن نیست، اگر بود اون می دونست. چیزی زیباتر از این مقدور نیست، اگر اون می تونست. چیزی زیباتر از این مورد جود و بخشش نیست، وگرنه او انجام میداد. پس هر چیز منتها ما وقت خرچنگ رو در برابر طاووس قرار میدیم، میگیم این زیباست اون زیبا نیست. اصلا خرچنگ زیباییش در این که همین جور باشه دیگه، طاووس زیباییش در منظور از زیبایی اون زیبایی آفرینش به خلقت و نظام هستی است. تمام لذایذی که طاووس و تیهو و آهو از زندگیشون میبرن، خرچنگ و سوسمار هم از زندگیشون میبرن، در نکاحشون، در زاد و ولدشون، در فرزندداریشون، در تغذیهشون، در خوابشون، در آرامششون. نظامی از این بهتر ممکن نیست. اگر بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نمی کرد، این مقدم یا برای جهل بود، یا برای عجز بود، یا برای بخل بود این تالی، و تالی به اسره سلاس مستحیل فالمقدم و مثل. لذا خدایی که لطیف و خبیر است، همه را خلق کرده است، چگونه او نمیدونه؟ علا ادعا کرده فرمود و اسر قولکم اوجهرو به، چهار تا برهان اقامه کرد. یکی لطیف بودن او، یکی خلیق بودن او، یکی خالق بودن او، یکی هم محیط بودن او که در جای دیگه است. او لطیف است، این مجرد است، وقتی مجرد شد عالم دیگه. لطیف معنای پارچه لطیف و فرش لطیف که نیست، این مال اینه. خبیر و آگاه مطلق است این دو. خالق است، خب او خالق چگونه از فعل خودش بیخبر است؟ او خالق کل شیء است. پس چند تا برهان در مسئله است. و اسر رو قولکم او جهرو به، یعنی چه آرام حرف بزنید چه بلند، نه سر معنی رازی درونی، چون مقصد در اینجا قول است. و اسر رو قولکم او جهرو به انه علیمون، نه تنها به صدور، به دل عالم است، به ذات و صدور عالم است. یعنی قبل از اینکه شما اون راز درونی را از دل به لب بیاورید او میداند. حالا وقتی به لب آوردید چه آرام چه بلند. الا برهان مسئله چیه؟ الا یعلم من خلق. زمخشری و امثال ایشون گفتن به اینکه این من مفعول است نه فاعل. الا یعلم خدا چیزی را که خلق کرد، و نقد کردن گفتن که سخت است، ولی اون هم میتواند تام باشد. الا یعلم کسی که خلق کرده این نظام را، از کار خود بیخبر است، در حالی که او خالقی است. یه وقت است ما میگیم آتش میسوزونه، یا یخ خنک میکنه، یا سنگ میشکند شیشه را، این فاعل ها عالم نیستن. اما اون فاعلی که مجرد است و خبیر است، یه فاعلی که لطیف خبیر است، چگونه از فعل خودش بیخبره؟ این عالم مخلوق خداست، یک خالق خداست، که این خالق اللطیف است، الخبیر مطلق است. خب این مال این، ما را خدا میخواهد عزیز زندگی بکنند. یه موجود عزیز و کریمی را به نام انسان آفرید و اون را خلیفه خود قرار داد و میخواد او را اداره کنه. فرمود من شما را عزیز جهت کردم نابنی آدم، دستت کنار سفره هیچ که دراز نشه، من همه چیز برای شما فراهم کردم. آسمان که مرتب فرمود و علب استقام وقالت طریقته لأسقیناه ما انقدقا، از شما بر نمیاد که از در فضا و هوا چه کار انجام بدید. گاهی ممکنه بعضی های کارهای مصنوعی انجام بدن، ولی اونی که به آفتاب دستور میده از دریای مدیترانه و مانند اون بخار بگیر، به باد دستور میده این بخارها را بالا ببر، تنظیم میکند که به صورت ابر در بیارن، به همه اونها دستور میده نکاح و زناشویی بین اینها برقرار کنند که کدوم ابر بشه باردار کدوم ابر نشه، بعد به بادها دستور میدهد که به نسوق الماء الی الارض الجرز، این ابرهای باردار رو بیاره 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 در فلو منطقه بباره. همه اینها رو من قدم به قدم دارم دستور میدم، قدم به قدم دارم دکنم. ولی شما روبراه باشید، نه اختلاسی باشید نه نجوبی باشید، من به اندازه کافی بارو میفرستم، شما مستقیم باشید دیگه، نه بی راه برید نه راه کسی رو ببندید. و علب استقام علی طریقته لأسقیناهم ما انقدقام، خدا رحمت کند مرحوم با علی رو. این در غنی ترین و قوی ترین و علمی ترین کتاب فلسفیش میگوید اون کسی که منکر نماز استسقاست او متفلسف است، او که فیلسوف نیست. یک کتاب جداگانی هم درباره عنوان البر نوشتن درباره که نماز استسقا اثر داره، دعا اثر داره. خب این دعای باران، نماز باران را قرآن گفته، روایات گفته حکما برهان قامه کردن که کار به دست اوست، از او بخواهید میاد دیگه. شما راه کسی را نبندید راهتون باز میشه. فرمود و علب استقام غلط طریقته لأسقینه هم ان غدقا فراوان، این خداست. پس فرمود بالا دست شما نیست، شما پایین خیانت نکنید بالا را ما تعمیم میکنید. این یکی. پایین هم همه وسایل برای شما فراهم کردیم، این زمین کرویست، رو دوش زمین میتونید سوار بشید. درست زمین سنگینه، کره سنگینیست، اما من برای شما ذلول کردم نه ذلیل. ما یه ذلیل داریم یعنی پست و فرومایه، یه ذلول داریم یعنی نرم. این کره زمین در اختیار شماست، معدن هست میتونی استفاده کنی، دریا هست میتونی استفاده کنی، صحرا هست میتونی استفاده کنی، من این رو تابع شما قرار دادم. این یکی. و به جد از شما میخواهم که این رو آباد کنی. و استعم، این استعمار دو قسمه، یک قسمش بسیار بسیار خوبه، یک قسمش بسیار بسیار بد و پلیده. اونی که پلیده اینه که دیگری انسان رو استعمار کنه، بگه کار بکن برای من. قبل از انقلاب این طور بود دیگه، الانم این غرب بیگانه و مستعمر همین را از این کشورهای آل سعود هم سال سعود میخواد، میگه گاو شیرده باش برای من، کار بکن برای من. این پسترین و زشترین کار دیگه، این استعمار. یه استعماریست بسیار محمود و ممدوح که خدا مستعمر ماست. این استعمره، این الف و سین و تا برای طلبه، یعنی خدا به جد از ما میخواهد که زمین را آباد کنیم، برای خودمون و آقای خودمون باشیم. این تو سوره مبارکه هود بحثش گذشت. در سوره مبارکه هود که بحثش مبسوطاً گذشت، فرمود به این که ما به شما امکانات را دادیم و از شما خواستیم که آباد کنید، آقای خودتون باشید. آیه 61 سوره مبارکه هود این است که و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض و استعمرکم فیها، او شما را از زمین خلق کرد. به جد این الف و سین و تا مثل استکبره، استجابه، برای مبالغه است. این حتما میخواد زمین آباد کنید، آقا خودتون باشید. این بیان نورانی امام سجاد در صحیفه. میدونید این بحثای حوزوی ما چی بده چی خوبه، چی حلاله چی حرامه، اینا توش زیاد فراوانه. اما چی شرف است چی بیشرافتی که اخلاق رو توش باشه، اینا توش کمه. چی دیوانگی است، یه وقتی بگیم چی حلاله چی حرامه، اما چی دیوانگی است و چی عاقله، چی شرف است چی بیشرافتی، این تو دعاهاست. این دعای امام سجاد، صحیفه سجاده، فرمودن که سفاهت و دیوانگی است آدم دستش بشه دیگری دراز کنه. طلب المحتاج من المحتاج سفاهت من رأیه و ضلاله. سفاهت است آدم میره به دنبال کار. اون بعدم یه درم فرمود وقتی کار کردی، مواد فراهم کردی، چهار پنجمش مال تو، یک پنجمش هم مراکز دینی بده. اونم دست اون مال او نیست، دستش پیش او دراز نیست. اون که وجوهات میاره مال حوزه رو به حوزه میده، اگر نه خیانت است و حرام. این آقا که مال خودش نمیده که. این به شارکون فل اموال و الاولاد بحثش گذاشت که اگه خدا نکرده وجوهاتش نداد، شیطان شریک در مال اوست. و در بریاد فتاوا آمده که اگر مهریه را از مال غیر مخمس بدهد، شیطان شریک ولد است. از امام سوال کردن شیطان شریک ماله میفهمیم یعنی چی، اما شریک اولاده یعنی چی؟ فهمید این مهریه را شما حساب بکنید. خب این تا این حد دیگه. پس اون آقا مال خودش نمیده، اگر نکنه نده خیانت کرده، مال حوزه رو داره به حوزه میده. و حضرت عرض کردن که شیطان شریک مال میشه ما میفهمیم، اما شریک بچه میشه یعنی چی؟ بچه مال پدرش دیگه. فهمو خیر، مهریه اگر از این نزم، از این مال غیر مخمس بود، اون شیطان شریک فرزند این میشه زنازاده. تا اینجاست دیگه. پس مال او نیست. خب به دیگران فرمود که طلب المحتاج من المحتاج صفاحتان و زلابه. تو بعضی روایات هست که فرمود من اگر دستم و تو آستین بذارم تو دهن افعی که پر سم است، بهتر از آن است که از کسی که نبود و بود چیزی بخواهم. خب همه ما بنده خدا هم دیگه، از او دارم میخوام دیگه. فرمود من از شما میخوام کار کار کار. آره شما وقتی خب قمت شد داری دیگه، شبا وقتی گاهی مسافر کنید، بسیاری از این خونه ها اطرافش تو خیابونا تمام این ثروت ها رفته تو سنگ و گل، مونده که اینا گران بفروشن، پول را در تولید مصرف نکردن، در اشتغال مصرف نکردن، تو سنگ و گل مصرف کردن که گران بفروشن. این چه رده بود؟ این همان است که مرحوم صاحب وسائل تو کتاب مسکن وسائل گفته که کسی مازاد بر خونه خودش بخواد بالا بیاد، فرشته ها میگن یا افسق الفاسقین اینه تورید، کجا میخوای بیای؟ خب این چه عقلی است، این چه دینی است، این چه شرفی است که حالا مال را بذاره تو سنگ و گل تا گران بفروشه، ادی بی مسکن باشن تا سودی بیشتری بره. گفتم بذار تو زمین، زمین آباد کن، تولید کن. حال حتما باید کسی تحریم بکنه که ما به دنبال این، به دنبال اشتغال بیریم، به دنبال کشاورزی بیریم. فرمود من به جد از شما میخواهم که زمین را آباد کنی. این الف و سین و تا برای مبالغه است. فرمود واستعمرکم فیها، شما با زمین را آباد کنی. من که زمین زلول قرار دادم، چاه بکنی میتونی، کشاورزی بکنی، آبیاری میتونی بکنی، نور خورشید بگیر، هر کاری بخوای از زمین بکنی من میتونی. من رام رام 100% رام شماست. زلوله دیگه، زلول یعنی نرم. زلیل که بار منفی دارد اون چیزی نیست، اما زلول یعنی نرم دیگه. شما چه کاری از زمین خواستید که از نفت خواستید داد، گاز خواستید داد، آب خواستید داد، خانه خواستید روش بسازید داد، هر کاری که خواستید بکنید کرد دیگر، میکند دیگر، منتها خودتون آقای خودتون باشید همین. این میشه قد کرم نابنی آدم. این دین بوسیدنی نیست که با محتاج دیگری نباشه. اگر یه وقتی تحریم کرده شما در دیوار بزنی. فرمود واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. این تو آیه 61 سوره مبارکه هود بود. بنابراین پیام حوزه به سرمایه‌دارها این است که خودتون رو عمدن به دیوانگی نزنی. اون روز به عرضتون رسید که خدا آهن تو عالم زیاد داره، اما آهن داغ نمی کنن به سر و صورت آدم بذارن. همین سکه ها رو که بازار رو ملتهب کردن اینا رو فرمود ما داغ بکنیم. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم که یوم یهم علیها فی نار جهنم. همین ها رو ما داغ میکنیم به صورتشو میزنیم. ما آهن زیاد داریم ولی این داغش برای که بدرش بمونه دیگه. خب این آزار با منتهی شرطن این جامعه این همه شهید داده، این همه چقدر این ملت بزرگه. خدا به عظمت قرآن اطرد این ملت شریف را شریفتر بکند، عزیز را عزیزتر بکند، گرامی را گرامیتر بکند. این ملت اون طور نیست که کسی اینجور به اینها فشار بیاره. خدایی هست بالاخره. خب این وسته امره کنفیه، این قرآن دیگه. بنابراین دیگه هیچ وجهی ندارد که که حالا کسی از این بترسه از اون بترسه. هر کشوری کار خودش داره. فبود تمام نعمت ها رو ما به شما دادیم. شما آسمان میخواهید در اختیار شماست، زمین میخواهید در اختیار شماست. خب با هم زندگی کنید دیگر. این جور ملتهب کردن جامعه رو با هم زدن، یعنی هر روز داره تشریح میکنند، هر روز یا چهله اینه یا هفته اونه. یه خجالتی در برابر خونهای شهدا باشه دیگه. واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. در اینجا فرمود به این که ما زمین را نرم قرار دادیم برای شما و هر کاری شما از زمین بخواهید برای شما مقدور است که انجام بدید دیگه، هیچ مشکلی ندارید. و خاصیت زلول بودن و نرم بودن همین است دیگر. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. رو دوش زمین سوار بشی بخواد معدن شناس باشی میتونی. انواع و اقسام. حالا معدن شناس باشید که خام بفروشید چرا خی بی عقلی میکنید؟ شما که میتونید این سنگ ها را به این صورت قوی تر مگر این ایتالیا چه کار کرده؟ شما که علمتون قدرتتون بیش از اونه که اینا رو به صورت سنگ مرمر در بیارید بتراشید صنعتی کنید گرانتر بفروشید صادرات هم بکنید. فرمود این کار رو بکنید. فهم شروف مناکبه ها اما به کل و من رزق خدا چون به الیه نشور به طرف او دارید برمیگردید. چیزی مخفی نیست، چیزی کم نیست، نیازی نیست. خب فرمود اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَيَهْزِهَا تَمُورُ. اگر خدا ناکرده بیراه رفتید بالاخره عذاب از بالا از پایین هم خسف زد. این شکاف زمین که تنها مال قارون نبود که خسف نابهی به بداله الارض که فرمود اگر خدا ناکرده بیراه رفتید هم از بالا آسیب میبینید هم از پایین آسیب میبینید. در سوره مبارکه قمر فرود به این که او کسی است که آیه 34 سوره قمر انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. فرمود خیلی ها رو ما با شهاب سنگ، حالا اینجا فرونجا آتش گرفته، فرونجا شهاب سنگ آمده، فرونجا زلزله آمده، اینا بی حساب است یا حساب شده است؟ فرمود خسف نابهی به بدارهل ارض. یه جا حاسب یعنی اون بادهای سنگینی که این شهاب سنگ ها رو منتقل می کند، یا خود شهاب سنگ ها که حسباست حسبست اینا رو ما برش علیه یک گروهی نازی کردیم، اینا سنگ بارون کردیم. خب به جای بارون باران سنگ باران میکند دیگر، یک گروهی رو به این صورت در میارد. یه بر اون مال اون منطقه است، نعمت نیست. فرمود اینا خیال نکنن که ما به اینها نعمت دیم، طولی نمیکشد که همه اینها رو به عذاب علیم گرفتار میکنیم. یک از طرف اینا یه مسیحیتی دارن، یه دین نرمی دارن، بسیاری از اینها احکام اسلامی رو دارن ارائه میکنن. شما می الان ما 15 میلیون پرونده داریم، اونا شاید 500-600 پرونده داشته باشند. ما بارها بررسی دونستیم، ما که کشور 80 میلیونی هستیم، 20 میلیون که کودکان کودکستان و شیرخوارگاه و پیرزن و پیرمردن، هیچ 60 میلیون شب و روز با هم دعوا داریم. ولی که 15 میلیون با خودشون که دعوا ندارن، که با 15 میلیون دیگه دعوا دارن، میشه 30 میلیون. این 30 میلیون هم که تو آسمان ها نیستن، که تو همین جامعه ما هستن، هر کدام لاقل با یه نفر معنوسن دیگه. کشوری که 60 میلیونش با هم دعوا دارن، این کشور چه روی فلاح میبینه؟ به ما گفتن یک دیگر رسید سلام بکنید، مصافحه بکنید، ما اصلا اینا رو بلد نیستیم. پشت سر هم غیبت و بدگویی و تند و زشت، تا یک کلمه حرف زدن شکایت. چند وقت قبل یه از دانشگاه چین آمدن، بعضی استاد بودن، بعضی دانشجو بودن، ردیف نشستن، طرزی حرف زدن، سوال کردن که اصلا به زحمت خودشون حرفای یکدیگر میشیدن، آرام مؤدب. ما همه مون دعوا داریم با هم. خب این 60 میلیون چجوری طلاق توش زیاد نباشه، دعوا زیاد نباشه؟ شما هر اداره‌ای که رفتید زیر میزی میخواد یا رو میزی، این چجوری میشه روی فلاح ببینه؟ این اسلام ظاهری است، همون حرفی که سید جمال گفته، دیگران گفته، عبدو گفته، که در غرب اسلام هست ولی مسلمان نیست، در شرق مسلمان هست ولی اسلام نیست. ما که به لفظ کار نداریم، که اگر ما عمل بکنیم، فرمود و الا بالاستقام و علی الطریقه، بالاخره دنیا تأمینه ولی آخرت مشکل جدی داره. الحمدلله.